سوم بیماری کرونا و نگرانی از حضور مردم و چهارم البته الغای ناامیدی که توسط رسانه‌های دشمن انجام شد. به نظرم همه این عوامل کنار هم تاثیرگذار بودن تا مردم مشارکتشون در انتخابات کم‌تر از گذشته باشه.
شما اشاره کردید به ناکارآمدی مجلس فعلی یا مجلسی که الان حاکم هست. آیا میشه این افت مشارکت رو حالا حول نظریه واکنش منطقی مردم نسبت به ناکارآمدی مسئولین اجرایی داشت؟
خب هم مجلس، یعنی مسئولین اجرایی منظور شما مجلس هست و دولت هست؟
مجلس و دولت.
ببین چون بالاخره انتخابات مجلس دیگه، مردم به عملکرد مجلس حتی بیش از دولت نگاه میکنن. یعنی اگر این مجلس رو ناکارآمد بدانن بالاخره ناامیدن از اثر بخشی این رأیی که میدهن.
برخی از نگاه‌ها و نظریه‌هایی که مطرح می‌شد موضوع ناکارآمدی مدیران اجرایی دولتی رو به عنوان بهانه مطرح کرده بود برای پایین بودن مشارکت یا عدم حضور.
اولین دلیل رو عرض کردم، ناکارآمدی دولت. ببینید چون معیشت مردم رو، مردم خودشون رو دولت مقابل دولت می‌دونن، یعنی اول پایگاه تامین معیشت مردم دولته.
بله.
یعنی بعداً مردم فکر می‌کنن که ممکنه مجلس ریل‌گذاری رو درست انجام نداده.
بله.
بنابراین متهم اول دولته. اما من کنار این نکته هم بگم، حسب تجربه شاید بشه شماره 5 بهش اطلاع کرد. بله. آقای عدیری عزیز.
بله.
من بالاخره تو این ایام در دانشگاه ها و مساجد و اینها سخنرانی میکردم و دعوت میکردم مردم رو برای حضور در انتخابات. یکی دو دلیل رو تقریبا همه مردم میگفتن و من از پاسخ دادن بهش عاجز بودم. یک این بود که مردم میگفتن که اونهایی که میخواستن شرکت نکنن در انتخابات، میگفتن ما به این وسیله میخواییم اعتراضمون رو بگیم.
بله.
نظام جمهوری اسلامی هیچ روش دیگه برای بیان اعتراضات مردم فراهم نکرده.
بله.
اگر قوانین درستی داشتیم که مردم میتوانستن بیان مثلا در یک راهپیمایی آرام، در یک تجمع آرام،
بله،
به نحوی و با یک سازوکاری اعتراضشون رو بگن، این خیلی بده که ما در قانونگذاریمون اینو پیشبینی نکرده باشیم.
بله.
که مردم ما میتوانند به این نحو اعتراضشون اعلام بکنن و اون ابزار نباشه مردم با عدم حضورشون در انتخابات اون پیام رو بخوان منتقل بکنن.
بله.
این رو تقریبا اکثر کسایی که من در سخنرانی ها باشون مواجه میشدم این دلیل رو میآوردن. دومین دلیلی که میآوردن این بود که میگفتن وقتی مسئولین ما فرزندان خودشون درون این کشور نیستن و جای دیگه مشغول تحصیل و زندگی اونها هستند.
بله.
معلوم میشه که اصلا این مسئولین قرار نیست برای ما کار بکنن، چون رفاه خودشون و بچه‌هاشون هم در جای دیگه ای میبینن. من چرا باید به یک کارگزار نظام جمهوری اسلامی رأی بدم که حاضر نیست بچه‌شو تو این شرایط در کشور نگه داره؟ این دو تا دلیل به نظر دلیل جدی بودن، غیر از اون 4 تا نکته‌ای که خدمت شما عرض کردن. یعنی ما برای اعتراضات مردم باید حتما سازوکار داشته باشیم، اگر نداشته باشیم خودشو تو انتخابات نشون بده.
آقای فخاری، شما به یک نکته مهم اشاره کردید و اینکه یکی از نکاتی که مردم مطرح می‌کردن در گفتگوهاشون این بود که چرا بعضی از کارگزاران و بعضی از مسئولین فرزندانشون دارن خارج از کشور زندگی میکنن و تحصیل میکنن و خب بنا به تعبیر از تالی رفاه فرزندانشون رو در خارج از کشور میدیدن. این عدم مشارکت یا حالا مشارکت پایین رو با این نرخ برحال خاص، اگر قرار باشه که یک واکنش طبیعی مردم نسبت به اتفاقات این چنینی قلمداد بکنیم، چه پیام و هوشداری رو برای بدنه اجرایی کشور خواهد داشت، حالا هم برای مجلس هم برای دولت؟
به نظرم کارآمدی هم برای دولت و هم برای مجلس. مجلس کارآمد یعنی چی؟ یعنی همان قوانین و نظارت هایی که داره رو به نحوسن انجام بده.
بله.
حداقل دو موردش رو من ذکر کردم.
بله.
مثلا این مجلس باید بره شیوه اعتراض رو برای مردم فراهم بکنه.
بله.
این یک انتظاره. درسته بحث معیشتی اینو سر جاش مردم نمیخوام وارد اون بشم، ولی همین هایی که از زبان مردم شنیدم که بهش اعتراض میکنن، مجلس باید حداقل دو کار رو در شروع انجام بده. یک، روش اعتراض رو برای مردم روشن بکنه، مردم بتوانن اعتراضاتشون رو اعلام بکنن به روش قانونی.
بله.
و دوم، تکلیف این مسئولین دو تابعیتی و فرزندان دو تابعیتیشون اینا در کشور معلوم بکنن. در گام های بعدی ریل گذاری که برای تامین معیشت مردم میکنن، اگر این چند تا کار رو انجام ندهن قول به شما میدم که مردم در انتخابات بعدی مشارکتشون از این هم ضعیف‌تر خواهد شد. و بعد هم یه نکته مهمی هم وجود داره، عذرخواهی میکنم جناب آقای عدیری.
بله، بله، بله.
این مجلس مجلسی است که غلبه و قاطبه اون اصولگراها وارد مجلس شدن.
بله.
ما در مجالس گذشته ممکن بود گاهی وقتا شیفت پیدا بکنیم بگیم اگر یه تصمیم غلطی گرفته شده یا یه تصمیم درستی گرفته نشده مسئولیتش به عهده اصلاح طلبه است. اصلاح طلبه هم گفتن نه، مسئولیتش به عهده اصولگراهاست.
یعنی اینجا دیگه جای هر گونه بهانه بسته شد.
درود بر شما. یعنی 4 سال آینده آقایون اصولگرا باید بیان شفاف به مردم پاسخ بدن. اونجا دیگه بهانه قابل قبول نیست که دولت همکاری نکرد، آمریکا فشار آورد. آقایون اگر نمیتوانستن کاری بکنن امروز نباید در صحنه میآمدن. امروز قدرت مطلق در دست اصولگراها در مجلس و باید خیلی شفاف و خوب پاسخگوی مردم باشه.
و اینکه آقای فخاری عزیز، این مشارکت پایین پیام خاصی رو داره برای هم دولت و هم مجلس؟
خب پیامش همینه، مردم معترضن آقا. حالا درسته که رسانه‌های دشمن آمدن، شانتاج کردن، تحریک کردن، القای ناامید کردن، ولی این بسترش در کشور وجود داشته دیگه. بالاخره مردم دیدن خواسته هاشون اجابت نمی‌شود، وعده‌هایی داده می‌شود عمل نمی‌شود، دشمن اومده روی این بستر سوار شده، مردم رو ناامید کرده. پیامش اینه که نظام و مشروعیت نظام آقایان بدونن داره به خطر می‌افته. نظام مشروعیتش از حضور مردم است. هر دلیلی داشته باشه عدم حضور مردم که برخشو بهش اشاره کردیم، مسئولیتش متوجه کارگزاران نظام نظامه و دامنگیر خودشون خواهد شد.
و شما تبلیغات رسانه‌های بیگانه رو چقدر مؤثر می‌دونید در کاهش این مشارکت؟
اون بی تأثیر نیست. عرض می‌کنم بستر رو ناکارآمدی دولت و مجلس فراهم کرده، گل آخر رو رسانه‌های بیگانه زدن، یعنی بر اون بستر سوار شدن، القای ناامیدی کردن. اینکه الان به شما میگم مثلا چند درصد شاید اختلاف بینه مجلس هفتم و مجلس فعلی که مثلا اونا 51% بودن الان 40 چند درصد شده، این اختلاف شاید به خاطر فشار رسانه و قدرت رسانه‌ای است که این روزا دشمن پیدا کردن، چون اون موقع واقعا ابزار رسانه مثل امروز نبود.
بله بسیار خیلی متشکرم از شما فخاری.
زنده باشید.
شب خوبی داشته باشید. زنده
باشید. شما بخیر.
ممنونم، خدا نگهدارتون. در خصوص علل مشارکت برحال پایین مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی گفتگو کردم با جناب آقای ناصر فخاری، کارشناس مسائل سیاسی. نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح روز دوشنبه در جلسه غیرعلنی با حضور وزیر بهداشت مقابله شیوع ویروس کرونا را بررسی کردند و آغاز کردند. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اشاره به جزئیاتی از جلسه گفت تاکنون در کل کشور 47 نفر مبتلا به ویروس کرونا شدند. اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس بعد از جلسه غیرعلنی نمایندگان با وزیر بهداشت در جمع خبرنگاران گزارشی از این جلسه ارائه کرد. آقای عباسی با اشاره به اینکه بسیاری از گزارش‌هایی که درباره بستری شدن اشخاص در بیمارستان‌های ارائه شده نشان از ابتلای آنها به ویروس آنفولانزا است گفت تقریبا در کل کشور 47 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند و متأسفانه 12 نفر تاکنون بر اثر این بیماری فوت کردند. وی ادامه داد طبق گزارش وزارت بهداشت 2 نفر از مبتلایان در تهران بودند که آنها هم از قم به تهران آمده بودند. شما میتونید از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته اگر دارید با همکاران ما مطرح کنید. لطفا همچنان شنونده بدون خط خوردگی رادیو گفتگو باشید.
دنیا بدون خط خوردگی.
رزمندگان مقاومت با یک یگان ارتش رژیم صهیونیستی که به شرق خان یونس نفوذ کرده بودند مقابله و اونها رو وادار به عقب نشینی کردند. در کنار این پاسخ قاطع مقاومت اسلامی در غزه با 12 موشک به جنایت اخیر صهیونیست‌ها نشون از عزم بالای جبهه مقاومت برای دفاع از تمامیت ارضی فلسطین داره. در این خصوص بیشتر گفتگو می‌کنم با جناب آقای رویوران، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای رویوران سلام به شما، شبتون بخیر، خوش اومدید به بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض ادب و سلام دارم.
آقای رویوران، ارزیابیتون از پاسخ قاطع مقاومت اسلامی غزه به رژیم صهیونیستی چیه؟
ببینید مقاومت یک معادله ای را با رژیم صهیونیستی ایجاد کرده که هرگاه این رژیم به غزه تجاوز بکنه، مقاومت مناطق صهیونیستی نشین را گلوله باران میکنن یا موشک باران میکنن و هیچ تجاوزی از سوی این رژیم را بی پاسخ نمیگذارن. به هر حال این تنها شیوه ای بود که مقاومت میتونست مردم با خودش را حفظ بکنه از تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی که از 1948 تا کنون همچنان ادامه داره. رژیم صهیونیستی در مدت اخیر هم رهبران مقاومت در سوریه را سعی کرده با موشک ناجوانمردانه ترور بکنه و هم رهبران مقاومت در غزه را با عملیات هوایی اینها را هدف قرار داده. مقاومت هم هیچ راهی جز پاسخ نداشت و پاسخ را داد. به این نشون میده که مقاومت مصممه این معادله را حفظ بکنه و برای حفظ امنیت جامعه فلسطینی باید با زور و با قدرت مسلح شد، چون رژیم صهیونیستی زبانی جز زبان زور درک نمی کنه.
بله بسیار خوب. و این که این اقدامات فهم کنید چه تأثیری در معادلات سیاسی در سرزمین های اشغالی داشته باشه؟
ببینید رژیم صهیونیستی الان در آستانه انتخابات، یک هفته دیگه سومین انتخابات پارلمانی برگزار میشه.
بله.
یعنی به عبارتی در یک سال اخیر سه بار انتخابات برگزار شده، اما این انتخابات منجر به تشکیل دولت نشده.
بله.
چرا نشده؟ به این دلیل نشده که این احزاب با هم حاضر به ائتلاف نیستن و این نشون میده که صحنه سیاسی اسرائیل دچار یک نوع واگرایی شدید شده و همه گروه ها بر اساس یک نوع حالا خودخواهی، بر اساس اختلاف، بر اساس مسائل مختلف حاضر به همپیمانی با یکدیگر نیستن. رژیم صهیونیستی با امنیتی کردن شرایط، رژیم به حساب آی نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میخواست یک قدرتی نمایش بده و بگه من اگر به قدرت برسم من توان سرکوب فلسطینی ها را دارم. اما پاسخ مقاومت عملا این نوع پیامی که نتانیاهو میخواست به صهیونیست ها بده به صورت معکوس شد به با سقوط موشک های مقاومت بر سر صهیونیست ها. اکثرا لبه انتقاد به سمت نتانیاهو رفت.
بله.
که چرا این گنبد آهنینی که شما مدعی هستی همه موشک ها را میتونه رهگیری و منهدم بکنه، چنین اتفاقی نیفتاد و در نهایت اینها آسیب پذیر شدن. رژیم صهیونیستی متاسفانه هرگاه انتخابات یا مسائلی از این قبیل باشه سعی میکنه با ریختن خون فلسطینی ها رأی به دست بیاره، اما این بار مقاومت مانع از این نوع رفتار ناجوانمردانه و جنایتکارانه از طرف رهبران رژیم صهیونیستی شدن.
و این که آقای رویوران، آیا این مسئله میتونه رژیم صهیونیستی رو وادار به عقب نشینی از موضوع معامله قرن بکنه یا خیر؟
ببینید تجربه ثابت کرده که مقاومت زمانی که مسلح به قدرت میشه، بله، رژیم صهیونیستی را به عقب نشینی وادار میکنه.
بله.
تجربه در لبنان اتفاق افتاد. این تجربه در لبنان سال 2000 رژیم صهیونیستی در مقابل مقاومت حزب الله ناچار به عقب نشینی شد. در 2006 رژیم صهیونیستی ناچار به عقب نشینی از غزه شد. و زمانی که مقاومت بتونه هزینه های اشغال را بیش از منافع اشغال بکنه، خب رژیم صهیونیستی ناگزیر از عقب نشینی میشه. لذا باید هزینه دشمن را بالا برد
و با این فشارهایی که الان مقاومت داره میاره به رژیم صهیونیستی، این هزینه ها داره افزایش پیدا میکنه، درسته؟
بله قطعا همینطوره، همینطوره.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای رویوران.
خواهش میکنم.
شب خوبی داشته باشید و خدا نگهدارتون.
زنده باشید.
در خصوص پاسخ قاطع مقاومت اسلامی در غزه به جنایت اخیر صهیونیست‌ها گفتگو کردم با جناب آقای رویوران، کارشناس مسائل غرب آسیا. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه بودجه سال 99 مخالفت کردند. نمایندگان در نشست علنی صبح روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان، کلیات بودجه سال 99 را با 67 رأی موافق، 114 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 191 نماینده حاضر در مجلس رد کردند. رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت گفت همه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در 10 استان کشور تعطیل است. کیانوش جهانپور گفت به علت مشاهده ویروس کرونا و جلوگیری از انتشار آن در کشور، همه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از روز یکشنبه 4 اسفند ماه 98 تا پایان هفته در تهران، قم، همدان، قزوین، البرز، استان مرکزی، اصفهان، گیلان و مازندران تعطیل است. مدارس همه مقاطع تحصیلی در استان‌های تهران، البرز، گلستان، همدان، قزوین، مازندران، اردبیل، کرمانشاه برای مقابله با انتشار ویروس کرونا تعطیل است. مدارس استان‌های زنجان، کردستان، آذربایجان شرقی و شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل فقط روز یک شنبه تعطیل اعلام شده بود. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست، در اختیارتون هست و 2786-1035 تلفن گویای ما منتظر دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما در خصوص برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو هستیم. لطفاً ما رو با بخش پایانی برنامه امشب همراهی کنید.
سیاست بدون خط و بگیر.
اما در بخش رصد مثل همیشه به اتفاق جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه، بررسی خواهیم کرد و تحلیل خواهیم کرد جریان رسانه‌ای غرب رو در قبال آرایش سیاسی جدید مجلس شورای اسلامی و هدف گذاری های جدید اونها در تحریک خطوط منازعه و اختلاف. آقای دکتر داوودی سلام، شبتون بخیر.
بنده هم مایل به خدمت شما شنوندگان محترم از سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. از زبان شما بشنویم تحلیل رسانه‌های غربی روی جریان رسانه غرب در قبال آرایش جدید مجلس شورای اسلامی.
رسانه ها راجع به مجلس و آرایش جدیدش سه موضع حالا متناسب با سیاست های خودشون رو در واقع داشتن. اولین سیاستی که اینا در پیش گرفتند تأکید بر روی عدد مشارکت بود.
بله.
خب عدد مشارکت معمولا با توجه به شرایط، ضوابط و اتفاقاتی که در یک جامعه میفته تعیین میشه. خب بعضی وقتا جامعه نسبت به در واقع میزان مشارکت یک نوع خاصی از دیدگاه رو داره که مایل این انتقال دیدگاه از طریق اون عدد مشارکت در واقع به نقطه نظرات مسئولین در واقع تبدیل بشه. اولین مطلبی که اینها مد نظر قرار دادند این بود که آمدند شروع کردند به کاهش و تخفیف در واقع عدد مشارکت. عدد مشارکت در ایران با آمدند از 15% شروع کردند، همینجوری آوردن بالا تا اینکه نهایتاً روی یک عدد بسیار ناچیزی این رو در واقع قفل کردند و تمام تلاششون هم جامعه رو به این نقطه برسونند که اساساً میزان مشارکت به حدی پایین بوده که حتی خود مردم نسبت به مقبولیت خودشون هم دچار تردید شدن. این هم به نسبت بسیار در واقع پیگیری کردن. خط دوم آمدن یک دوگانه در واقع دولت و غیر دولت رو در واقع در ذهن مخاطب شروع کردن به جا انداختند، به این ترتیب که مبناهن و اساساً این انتخابات رو نوعی نگفتن و بله گفتن تلقی کردند. البته این در تناقض اصلیه با در واقع اون سیاست اولیهشون بود که پیگیری میکردن، اما خب بالاخره برای این که توالی پیام برای مخاطب داشته باشند از این منظر ورود کردن که اساساً این انتخابات نوعی نیر دولت و با یک درصد خیلی شکننده‌ای در واقع یک رأی بله به دولت بود، به این معنا که شروع کنن به تحریک در واقع جریانات سیاسی پیرامونی که در واقع در حوزه انتخابات فعال بودند. و نکته سوم که بحث بسیار مهم بود، آنها شروع کردن به قیاس کردن. قیاس رو، مبنای قیاس رو زمان حال گذاشتند. به چه معنا؟ به این معنا که چند نهو جمهوری اسلامی ایران همین 72 ساعت گذشته قبل از انتخابات بوده. بنابراین با تأکید بر در واقع این فرایند شروع کردن به در واقع نوعی آنالیز که بر اساس اون آنالیز اعلام کنن که در واقع نوعی شکست، نوعی ترک و نوعی اتفاق منفی در کل بدنه در واقع رخ داده. بنابراین به جای این که در واقع رسانه‌های بیگانه مثل دوره‌های قبل از خط تهدید به معنی محدود کردن و تخریب به مشابه یک فرایند در واقع استفاده بکنند، این بار آمدن و شروع کردن به نادیده گرفتن ادله و ایجاد یک پمپ بسیار روانی که روی ذهن مخاطب واجد از انتخابات مطرح کردن. در مجموع مجلس این دوره رو در واقع آمدن در یک بوته نقدی گذاشتن به مسابه خودشون و مسابه دیدگاه خودشون تا نهایتا از این به یک نتیجه برسن و اون نتیجه هم یک چیز بیشتر نیست. تمام تلاششون رو کردن که مردم در واقع مردم رو به این نقطه برسونن که کهنهو موجوداتی بیگانه هستند در یک کشور ثالث که قرار رأی در واقع به یک نفر یا نفرات غیر در واقع بومی خودشون بدن. یعنی بیگانه کردن مردم با شرایط خودشون، با وضعیت خودشون و علاقه ها. این یک فرایند بود، اما در کنار این فرایند رسانه‌های بیگانه آمدن در یک موج سنگین بسیار شدید روانی رو در واقع شروع کردن به پمپ کردن و اون هم بحث ناکارآمدی بود.
بله.
اساسا این مجلس با این شرایطی که داریم، با توجه به اتفاقاتی که در واقع افتاده، با توجه به تحولات و حوادثی که ما در این سال پشت سر گذاشتیم، خب قاعدتا فشار روانی بسیار زیادی بر مردم حادث شده. شما شهادت فرزاد سلیمانی، بحث هواپیمای اوکراینی، بحث نمیدونم این ویروس، بحث بسیاری از مباحث دیگه که اتفاق افتاد، اینها رو آمدن در یک شرایطی قرار دادن که مخاطب احساس بکنه که در یک حالت از خود بیگانگی، خود باخته قرار گرفته. پس بنابراین این دو رو وقتی در کنار هم میذارن، مخاطب علاقه باید به یک نتیجه برسه. نتیجه‌ش هم اینه، کار ما در این سیستم تمام است. این اون پیامی بود که رسانه‌های خارجی و رسانه‌های بیگانه شروع کردن به کار کردن. البته در مقابلش اون چیزی که مهم بود این بود که نکته جالب توجهش این بود که کمترین میزان کامنت رو رسانه‌ها در این دوره به رغم همه این فشارهایی که آوردن از مردم دریافت کردن. و این یه نکته بسیار مثبت جدیدی بود، اون همین که اساسا اعتباری که مردم برای رسانه‌های خارجی و رسانه‌های بیگانه الان قائل هستن حتی مانند یک ماه گذشته هم نیست. و این یکی از فشارهایی بود که به خود این رسانه‌ها به نسبت نوع عملکردشون در داخل اتفاق افتاد.
بسیار متشکرم از شما دکتر داوودی عزیز. تا هفته دیگه که دوباره گفتگو بکنیم و به هر حال تحلیل رسانه‌های بیگانه رو باز هم راجع به اتفاقات جمهوری اسلامی ایران بشنویم. ممنونم، شبتون بخیر، به خدا نگهدار.
موفق باشید، خدا نگهدار.
در بخش رصد جریان رسانه غرب رو در قبال آرایش سیاسی جدید مجلس شورای اسلامی بررسی کردم در گفتگو با جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه. خب فرصت و زمانمون امشب هم در بدون خط خوردگی به پایان رسید. خیلی ممنونم از اینکه شنونده بدون خط خوردگی امشب بودید. اطلاعات این برنامه را از طریق وبسایت ما به آدرس radiogoftogu.ir میتونید دریافت بکنید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. شب بر شما خوش و خداحافظ.
امیدوارم تا این لحظه از برنامه هایی که تقدیم حضورتون شد رضایت خاطر داشته باشید. همچنان از رادیو گفتگو در خدمت شما ایم و ازتون میخواییم که نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با شماره تلفن 162 در میون بگذارید. همکاران ما در اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه های مختلف از نقطه نظرات شما عزیزان استفاده خواهیم کرد. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست و علاقمندان به برنامه های فرهنگی دعوت میکنم همراه باشید با برنامه گفتگوی فرهنگی
رو مهندسی کنیم.
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
سلام بر شما یاران فرهمند و سبز قدم صدای اندیشه ها، خوش آمدید به استدیو گفتگو. حسن منصوبی هستم و میزبان شما در گفتگوی فرهنگی امشب. گفتگوی فرهنگی امشب رو پیرامون شبکه های مجازی و ارتباطات بین فرهنگی تقدیم حضورتون خواهیم کرد. با ما همراه باشید. خوش آمد مجدد خدمت شما یاران همراه با صدای اندیشه ها در گفتگوی فرهنگی امشب. خب فرصت برنامه مختنم هست و دقایق آنتن هم مقدس. کارشناسان خوبی هم امشب در جمع ما حاضرند. بنده سخن کوتاه می کنم و با عنوان شبکه های مجازی و ارتباطات بین فرهنگی که قرار هست ظرفیت ها و مخاطرات این مسئله رو با حضور این ستن مهمان کارشناس مدعو بررسی کنیم خدمتتون تقدیم میکنم. مهمان نخست ما جناب آقای دکتر امیر عبدالرضا سپنجی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هستند که در سمت راست من در استودیو حاضرند. جناب سپنجی خوش آمدید. درود و معرفی کوتاهی با شنونده ها.
سلام عرض میکنم، شب شما و همه عزیزان بخیر باشه. امیدوارم که این فضای جذاب و این باران رحمت خداوند همه مشکلات و مسائل بالاخره این روزهای ما کرونا و امثال اینا را حل و فصل